بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که نکاتی از بحث اشتراک را بار دیگر به عرضتون برسانم. در مسئله اشتراک لفظی چند مبناست. یکی این که گفتن اشتراک لفظی واجب و لازمه و ضرورت داره. برهانی که برای این اقامه شده بود این بود که چون معانی غیر متناهیست ولی الفاظ متناهیه، بنابراین ناگزیریم که یک لفظی را برای چند معنا وضع کنیم تا بتوانیم معانی غیر متناهی را به وسیله الفاظ افاده کنیم. این برهان در جای خودش ثابت شده غلطه، برای اینکه مدار در وضع به مقدار نیاز بشره و مقدار نیاز بشر در بکار گرفتن الفاظ محدوده، و اگر محدود بود پس مانعی نداره که الفاظی را که محدودند برای معانی محدوده بکار گرفته بشه، نه برای معانی غیر متناهیه. علاوه بر اینکه اساساً الفاظ هم به قول استاد خویی می شود گفت غیر متناهی است، برای اینکه الفاظ گرچه از 28 حرف تشکیل شده ولی ترکیب الفاظ از تعداد حروف و بعد حرکات حروف و تقدم و تأخر حروف میتوان غیر متناهی باشه. بنابراین این حرف که بگیم چون معانی غیر متناهی است پس باید وضع هم به اشتراک هم ثابت باشه، این حرف قابل قبول نیست. آقای آخوند هم بر این چند اشکال کرده، دیگران هم این نظریه را رد کرده اند. بیش از این سخن را به طولانی نبریم. نظریه دوم امتناع اشتراک، برای اینکه هدف از وضع تفهیم معناست که انسان‌ها بتوانند با بکار گرفتن الفاظ معانی مراد خودشون را افاده کنند و به مخاطب القا کنند. خب اگر مقصود از وضع تفهیم معناست، اشتراک مخالف با تفهیم معنایه، زیرا شما یک لفظی مثل عین را اگر به کار گرفتید برای مثلا 10 معنا، دیگه با گفتن رأیت و عیناً مقصود شما را مخاطب نمیفهمه، نمیدونه که شما اراده کردید عین جاریه را یا عین باکیه را، یا اراده مثلا میزان کردی و یا به قولی اراده ذهب و فضه کردی. چون معنای لفظ مشترک مسلم است که به ذهن مخاطب بدون قرینه نمیاد، بنابراین استعمال لفظ در معنای مشترک خلاف غرض از وضع، زیرا غرض از وضع تفهیم و تفهم معناست، و اگر لفظ مشترک بین چند معنا بود غرض از وضع حاصل نمیشه. اینم جوابش روشنه. که اولا این که گاهی از اوقات ممکن است که غرض به اجمال گویی تعلق بگیره، گاهی آدم نمیخواد که مخاطب 100% معنای مقصود را درک کنه، پس بنابراین مانعی نداره که لفظ مجملی بگوید که یکی از الفاظ مجمل لفظ مشترکه. علاوه بر این که خیر، مگر ما وحی نازل شده که حتماً مقصود را به یک لفظ بفهمانیم؟ خب بله، غرض از وضع تفهیم مقصود متکلمه، اما ممکنه این تفهیم مقصود به وسیله لفظ به زمیمه قرینه باشه و مسلمه که کم له من نظیر، که در همه لغات چه عرب چه غیر عرب گاهی مقصود و مراد متکلم به یک لفظ تنها حاصل نمیشه، بلکه لفظ به ضمیمه قرینه. پس این هم ما دلیل بر من نخواهد شد. نظریه سوم آن است که اشتراک در قرآن غلط و نیست، ولی در ما سوى القرآن اشتراک امر ممکنه. اما اینکه در ما سوى القرآن اشتراک امر ممکنه به همین ادله‌ای که گفتیم، مانعی نداره که لفظ را متکلم برای چند معنا وضع کنه، نه منع عقلی داره و نه منع عرفی داره و نه مخالف با غرض از وضعه. اما در قرآن که واضح شده به بهترین وجه فصاحت و بلاغت و در کلام الله تطویل بلا طائل نیست، استعمال مشترک غلطه. چرا؟ برای اینکه اگر خواسته باشه مولا بتواند از لفظ غیر متکی به قرینه افاده مقصود کنه، خب آوردن لفظ مشترک نیاز داره به اضافه کردن قرینه، به این میشه تطویل بلا طائل. مثلا اگر مولا و کتاب الله المجید در مقام بیان مثلا حیوان مفترسه و میتواند به کلمه اسد این حیوان را افاده کنه، اگر بگوید اسدن یرمی، میگیم این تطویل بلا طائل. اگر افاده میتونه کنه معنی مثلا شجاع را به لفظ شجاع، دیگه آوردن اسدن یرمی اضافه کردن یک کلمه ایست و این تطویل بلا طائل است و از مقام ربوبی و حق متعال بلا اشکال بعیده، بلکه از خدای متعال امر بلا فائده صادر نمیشه. و اگر اتکای به قرینه نکند، خب در نتیجه معنا مجمل خواهد شد، چرا لفظ مشترک ظهور در یکی از معانی به تنهایی نداره. لذا گفتن که گرچه ممکن است اشتراک به حسب عقل و حتی عرف و عادت، اما در قرآن مجید از اون جا که نقض غرض نباید بشه و تطویل بلا طائل در قرآن نباید تحقق پیدا کنه، پس استعمالات الفاظ مشترک در قرآن محاله. این حرف هم مسلماً باطله، زیرا اینکه گاهی از اوقات اولاً ممکن است برای افاده معنی خاص تکیه به قرینه حالیه بشه و نیاز به قرینه مقالیه نباشه تا بگیم که این از قبیل مثلا تطویل بلا طائل، همونطوری که در وسأل القریه میدونیم که قرینه است در اینجا که مراد وسأل اهل القریه. گاهی از اوقات پس ممکن است بر قرائن مقامیه و حالیه متکلم بس نده کنه که احتیاج به قرینه لفظیه در افاده مراد نباشه تا شما بگید تطویل بلا طائل. این اولا. ثانیا اینکه گاهی اصلا خدای متعال هم غرضش به ابهام و اجمال گویی است. قرآن مجید مثلا فرموده و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث قروع، در اینجا کلمه قرع گفته که مشترک بین حیض و طهارت، و خود قرآن می‌فرماید که و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. اصلا غرض خدای متعال گاه بر مجمل و متشابه گفتن لفظ تعلق می‌گیرد، بنابراین تطویل بلا طائل غلط حرف شما. اگر غرض متکلم به نفسهی ابهام اجمال گویی بود، اینجا نمی باید نیاز به قرینه باشه و نباید قرینه را به کار بگیره، چون خلاف غرض متکلمه که غرض متکلم متشابه گفتن و مجمل گفتن. اصالتاً گاهی قرینه هم تبیین معنای مجمل میکنه و هم خودش دلالت بر خصوصیت زائدی داره، اون وقت نسب قرینه تطویل بلا فائده نیست بلکه تطویل مع الفائده است. مثلا شما گاهی غرضتون اینه که بگویید من شجاعی دیدن، ولی گاهی غرضتون آن است که بگید من شجاع در حال رمی و نبال دیدم. میگید رأیت و اسدن یرمی. این کلمه یرمی هم دلالت میکنه بر این که مراد از اسد شجاعه و هم علاوه دلالت داره که من شجاع را در حال رمی و نبال دیدم. پس اگر به جای شجاع گفت رأیت و اسدن یرمی، نگوی که یرمی تطویل بلا طائله، بلکه تطویل مع طائله. بنابراین پس این هم استحاله ای نداره که بگوییم در قرآن مجید نیز الفاظ مشترک به کار گرفته میشه. بعد از اینکه ادله وجوب و لزوم اشتراک و نیز ادله امتناع اشتراف هر دو مخدوش و مردود شد، انصاف اینه که ما هستیم و لغات میبینیم مخصوصاً در لغت عربی اشتراک کثیرم ما واقع شده. ما میبینیم که مثلا هم تبادر میکنه از لفظ عین، گاه عین باکیه و گاه عین جاریه، و هم صحیح نیست سلب عین جاریه لا عن العین، بگیم الچشمتو و العین الجاریه لیس به عینین. پس این که ما میبینیم هم تبادر میکنه چند معنا از یک لفظ، و هم صحیح نیست سلب بعض معانی از الفاظ، و هم میبینیم کثیرا ما واقع شده در لغت عرب و غیر عرب یک لفظ برای چند معنا، میگیم پس نه استحاله عقلی داره و نه وجوب عقلی داره، و بلکه ممکن است و بالاتر واقع هم شده، زیرا ادل دلیل بر امکان شی وقوعشه. پس بنابراین سخن را بیش از این طولانی نکنیم در این که اشتراک در لغت عرب و غیر عرب امریست ممکن و معقول، بلکه واقع هم شده است. ربما یقال که بنابر مبنای اشخاصی که گفتند وضع عبارت است از جعل ملازمه بین لفظ و معنا، یا جعل اللفظ علامتن علی المعنا، یا جعل اللفظ تنزیلن تنزیلن للمعنا. برابر این مبانی اشتراک معقوله، زیرا قبلا ولو تفصیل نگفتیم ولی اشاره شد در مباحث وضع به اینکه در وضع نظریات مختلفه. آخوند گفت وضع نحو اختصاص بین اللفظ و المعنا، برخی گفتن وضع ایجاد ملازمه است بین لفظ و معنا، به حیثی که یتلازم من ذکر لفظ المعنا. این تلازم عقلی یا عادی نیست، بلکه به وضع واضح ملازمه بین لفظ و معنا حاصل میشه. نظریه دیگر این بود که معنای وضع قرار دادن لفظ است علامتا للمعنا، همون طوری که پرچم سیاه روی خانه علامت است برای عزا در داخل منزل، و از هم جعل اللفظ است علامتا للمعنا. اینم یه نظریه. بنابراین نظریات اشتراک ممکنه، ممکن است جعل لفظی را ملامت برای چند معنا، یا ممکن است ایجاد ملازمه بین لفظ و چند معنی متفاوت، یا ایجاد علقه به قول آخوند بین یک لفظ و چند معنا، چون اینها امور اعتباری است و الاعتبار خفیف المعونه. اما به قول شمای استاد خویی که فرمودید وضع تعهد متکلمه، متکلم متعهد است به این که هر وقت لفظ محمد گفت اراد پسر اول را، و هر وقت لفظ علی گفت اراد مثلا فرزند دوم را. پس در بقول کسانی که منهم سیدنا الاستاد قائلن که وضع به معنای تعهد و التزام واضع است که اذا اراد معنا معنا خاص یتکلم بلفظ خاص، اگر معنای وضع این تعهد التزام باشه این با اشتراک سازگار نیست، زیرا شخصی که لفظ مشترک را به کار میگیره او متعهد نیست معنای خاصی را عند استعمال این لفظ. بنابراین پس گفتن که آقا اگر مشتراک معقول است و ممکن است با مبنای استاد که گفته است و از تعهد و التزام واضع است سازگار نیسته، چطور شما ملتزم میشی به اینکه متا قلت این اردت معنی خاصی را، در صورتی که این به یک معنا وضع نکردی به چند معناست. اینجاست که استاد خویی به تکاپو افتاده، میگوید که آری همینطوره، به مبنای التزام و تعهد اشتراک مخالف با وضع است، زیرا معنای وضع تعهد التزام به اراده معنا خاص عند استعمال لفظ خاص. اما بعید نیست که بگیم اگر اشتراکی واقع شده باشه معناش اینه که در تعهد دوم و در وضع دوم از التزام اول باید صرف نظر کنه. پس اگر مثلا محمد را اسم گذاشت برای فرزند دوم، پس معناش اینه که دیگه التزام اولش برای اینکه متا قلت محمدن اردت الابن الاول، از این التزام باید رفعیت کنه و بعد معنا و التزام جدیدی در کار بیاد. ایشون میگه خب بله، به این مبنا که ما قائل بشیم حقیقت وضع تعهد و التزامه، لازمه اشتراک رفعیت از تعهد است و اینکه اردنا احد المعنیین، از قبیل استعمال آن لفظ عام و از عام و موضوع له خاص باشه، از این قبیل قهرن خواهد شد. حالا به هر حال با توجه به این بدانی که عرض کردیم، اصل اشتراک معلوم شد هم امر ممکنی است و هم معقول است در قرآن و غیر قرآن و هم واقع نیز در کلمات عرب حاصل شده. دیروز عرض کردیم آقای نائینی میگویند یکی از جوابهایی که در مقام اشکال بر اشتراک گفته شده بود که اشتراک نقض غرض از وضعه، ایشون جواب میده که اشتراک چنان که جورجی زیدان هم گفته اول لحظ برای چند معنا وضع نشده، بلکه در اثر اتصال و تقارب بین جوامع اهل لغت این اشتراک حاصل شده، چون که درود به عرض رسوندیم مثلا طایفه بکر ابن وائل به شیر لفظ اسد نام گذاشتن، طایفه اوس به شیر لفظ لیس آن گذاشتن، طایفه خزرج مثلا قزنفر گفتن. بعد که اینها به هم متقارب شدن و لغویینی مثل فیروزآبادی در صدد برآمد که جمع لغات عرب کنه، توی طوایف مختلف گشت، دید که این شیر حیوان مخصوص در یک طایفه اسد گفته میشه، در طایفه دیگر لیس و در طایفه ثالثه قزنفر. بعد برای این حیوان سه اسم ذکر کرد تا ترادف باشه و این همین در اشتراک یک لفظ را مثلا کلمه اسد در یک لغت به معنی حیوان مفترس آمده و طایفه دیگر کلمه اسد را به معنی موجود شجاع نامگذاری کردن، اون وقت یک لغوی میاد هر دو معنا را جمع میکنه و به نظر میرسه که اشتراک شده باشه. این حرفی آقای نائینی میگه پس بر این اساس اشتراک ناشی از جمع لغویین بین لغات طایفه یک لغت، طوائف یک لغت. این هم فرمایش بدی نیست، اما اینطور نیست که همیشه علت اشتراک اختلاف طوایف یک لغت باشه. امین مولای ما حسین ابن علی هرچه فرزند پسری داشت نامشون را علی گذاشت و تفصیلشون را به اکبر و اوسط و اصغر قرار داد و فرمود لو ولد لی معت مثلا ولد لسمیتهم به علیین. گاهی ممکنه منشأ اشتراک غیر از طوایف متفاوت باشه، بلکه حب یک متکلم و یک واضع به معنای خاص یا به لفظ خاص باشه و این را ما کثیرا ما میبینیم. بنابراین پس از این بحث بگذاریم، آمدیم به بحثی که دیروز مطرح شد که متاسفانه وقت به پایان رسید. آیا استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جائز ام لا؟ سیأتی البحث ان شاء الله.